خداوند انشاءالله این توسلات، این عرض ارادتهای ما رو به محضر سید الشهدا تا به این شب عزیز به احسن وجه از هممون قبول بفرماید. در این مسجد مقدس جمکران ما رو مشمول ادعیه مستجاب امام زمان در اقامه عزا بر سید و سالار شهیدان بگرداند، به محضر ملکوتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهداء دشت کربلا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. بر اساس آیات نورانی قرآن و روایات گوهربار معصومین علیهم السلام، وجود نورانی اوصیاء پیامبر در همه گفتار و کردارشون تابع اراده و مشیت پروردگار عالم هستند، به طوری که قرآن کریم فرمود لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. آنچه که پروردگار عالم اراده فرمود اونها اراده می کنن و آنچه اونها اراده کردن که با اراده پروردگار عالم یکیست اون رو انجام میدن. که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ المیزان در ذیل همین آیه اشاره کردن که لا یریدون الا ما اراد ولا یفعلون الا ما اراد، این دلالت بر کمال عبودیت می کند که کمال بندگی و طاعت الهی رو ما در وجود نورانی حضرات معصومین علیهم السلام می بینیم که اونها چیزی رو اراده نمی کنن که خدا اراده نفرموده باشد و آنچه را هم که خدا اراده می کند اون عهد و میثاقی است که توسط پیغمبر اکرم به اونها یکی پس از دیگری اشاره می شود. در روایتی که مرحوم کلینی در کافی شریف آوردن، تعبیر امام صادق علیه السلام همین است که پروردگار عالم برای ما اوصیاء پیامبر یک دستورالعمل‌های آسمانی دارد و اون در یک نامه سربسته است که وقتی زمان مناسب خودش برسد توسط پیغمبر اکرم به ما ائمه خبر داده می شود که زمان رحلت و کوچ ما ائمه از این عالم است و باید میراث امامت و نبوت رو تسلیم کنیم به امام بعد از خودمون. بعد حضرت این رو ادامه دادن در مورد وجود نورانی سید الشهدا که فرمودن وقتی زمان به امام حسین علیه السلام رسید این دفتر اراده الهی رو که ایشون باز کرد دید دستور آمده از که اخرج الی العراق و بعد ان الله شاء ان یراک قتیلا. لذا امام حسین هم سر سوزنی از این ما اراد الهی تمرد نکردن. فرمودن همه ما ائمه این گونه ایم که توسط پیغمبر اکرم این عهد و میثاق الهی به ما گوش زد می شود. لذا در روز پایانی عمر شریف پیامبر وقتی امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره رسیدن کنار بستر نبوی، اونجا پیغمبر اکرم در گوش امیرالمؤمنین چند جمله فرمودن که بنا به نقل روایات ما یکی از اونها همین ماجرای مظلومیت امیرالمؤمنین و هتک حرمت به ساحت مقدس صدیقه طاهره بود که خود مولای متقیان این رو روایت کردن. فرمودن تا پیغمبر این خبر رو به من داد، در عین اینکه تسلیم اراده الهی بودم، اما فسقت تو لوجهی، با صورت زمین خوردم. همین عهد و میثاق رو پیامبر از صدیقه طاهره گرفته بود. لذا اینها هم می دانستن که بعد از پیامبر اکرم بناست چه فتنه ای در مدینه اتفاق بیفتد. هر امامی به این ما اراد الهی عمل می کند و تصور این که خلاف اراده الهی عمل کند اصلا محال است، که مرحوم کلینی در کافی شریف اصلا یه بابی دارن که ان الائمه لا یفعلون شیئا الا به عهد من الله. یعنی هر کاری ائمه انجام میدن، هر سخنی بر زبانشون جاری میشود، اون در دیوان علم الهی ثبت است و پروردگار پیرامون اون مأموریت و مسئولیت از اونها یک عهد و میثاق گرفته و اینها هم ملزم شدن در برابر اراده الهی تسلیم محض باشن. در خصوص ابی عبدالله هم همینه که امام در جواب محمد حنفیه هنگام خروج از مکه در پاسخ به عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیه، در پاسخ به ابن عباس از همین قاعده و اراده تبعیت کردن که فرمودن پیامبر اکرم رو در عالم رؤیا زیارت کردم، پیامبر به من فرمودن که اخرج الى العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. حتی بعضیا گفتن خانواده رو همراه خودت نبر. امام این رو هم تسری دادن حتی که فرمودن بردن اهل و ایال و اسارت این اهل و ایال هم جزء همین ما اراد الهی است. البته خب این فلسفه ای دارد که یکی از اون فلسفه ها امتحان شیعه در آن زمان بوده است، که حضرت در جواب بعضی ها فرمودن که اگر من این قیام رو انجام ندم فبِمَ یمتحن هذا الخلق المنکوس. این انسانهایی که در خواب قفلت به سر میبرن، این انسانهایی که از صراط مستقیم ولایت منحرف شدن، اگر من این نهضت و قیام رو رهبری نکنم و حرکت نکنم برای اقامه حق، پس اینا چجوری بناس از خواب غفلت بیدار بشن و امتحان و آزمایش بشن. پس وجود نورانی امام حسین مثل بقیه معصومین علیهم السلام بر همین عهد و میثاق الهی عمل کردن و به مقتضای اراده پروردگار این مسیر رو انتخاب کردن. لذا جبری هم در کار نبود، چون امام ان اختیارن این رو انتخاب کردن. در روایات عدیده از حضرات معصومین علیهم السلام پیرامون همین قضا و قدر الهی و کیفیت شهادت سوال کردن، از جمله در مورد امیر المؤمنین از امام رضا حسن ابن جحم پرسید که جدتون علی اون شب می دانست که کشته می شود؟ حضرت فرمود بله می دانست. چطور می شه که امام مفترض و طائه ندانه اما مرغابی های منزل خبردار بودن، لباس حضرت رو می گرفتن که نره، قلاب درب کمربند آقا مانع شد، اون وقت امام نمی دانست. بعد او تعبیری که به کار برد اینه، پس اگر می دانست این که مستاق تلقو به ایدی کم الت تحلک است که قرآن میگه لا تلقو به ایدی کم، امام فرمودن جد ما امیر المؤمنین می دانست و خدا هم او رو مخیر کرد به این که لقاء الهی رو انتخاب کند یا ماندن در منزل رو، و امیر المؤمنین لقاء پروردگار رو انتخاب کرد. مشابه همین سؤال از امام باقر علیه السلام شد در مورد کربلا و ابی عبدالله که امام فرمود انزل الله تبارک و تعالی النصر علی الحسین، لشکر نصر که جمعیتی مملو از ملائکه و اجنه بودن بر ابی عبدالله در کربلا نازل شدن، در بعضی نقلها دارد انبیا هم بودن، و امام مخیر شد بین النصر و لقاء الله تبارک و تعالی، فاختار الحسین لقاء الله تبارک و تعالی. پس در عین اینکه به ما اراد الهی دارن عمل میکنن اما جبری هم در کار نیست، ان اختیارن به این اراده الهی تسلیمن، و این اوج عبودیت و طاعت و بندگی امام رو میرسانه. بعضی ها تو همین مسیر آمدن مقابل امام و امام رو نصیحت کردن، مثل جابر ابن عبدالله انصاری که با اون عظمتی که جابر داشت وجود نورانی هفت معصوم رو هم درک میکنه، در زمان ابی عبدالله از فاصله مکه تا کربلا در یکی از منازل با امام این گفتگو رو دارن که به امام به صراحت میگوید بیا مثل برادرت حسن که با معاویه صلح کرد تو با یزید صلح کن. امام به جابر فرمودن اگر برادرم صلح کرد اون صلح ما اراد الهی بود، یعنی خدا اراده کرده بود که برادرم حسن در اون زمان با اون ویژگی ها با معاویه صلح کند، اما اگر من قیام کردم بازم همون اراده خداست، همون خدایی که به برادرم حسن فرمود صلح کن به من حسین فرموده قیام کن. باز گویا جابر قانع نشد ابی عبدالله فرمودن اینجا پیغمبر و امیر المومنین و امام حسن و برات ظاهر کنم، اونا بگن حق با حسینه چی میگی؟ امام دو رکعت نماز خوندن، دست به دعا برداشتن، تمثال نورانی پیغمبر و امیر المومنین و امام حسن ظاهر شدن. پیامبر با تشر به جابر فرمودن مگر نگفتم مؤمن نیستی اگر تسلیم امر امام زمانت نباشی؟ جابر چرا در مورد حسین من چنین اندیشه میکنی؟ و بعد هم جایگاه بنی امیه رو نشون دادن به جابر که چاله ها و چاه های آتشین بود، و بعد هم از جلو چشم جابر غیب شدن. از امام بنابر اراده الهی عمل میکنه. اون عهد و میثاقی که خدا با امام گرفته در زمان امام سابق به او ملحق میشود و او این بسته الهی که ناظر بر قضاء الهی است رو دریافت میکنه و منطبق با او عمل میکنه. باز در مورد امام رضا سلام الله علیه داریم که بعضیا به امام رضا گفتن شما چرا ولایت عهدی رو قبول کردید و آمدید؟ امام همین جواب رو دادن: پیغمبر اکرم به من امر کرد. باز در مورد حجت ابن الحسن امام صادق علیه السلام به رفید فرمود اگر زمان دولت مهدی ما رو درک کردی، کارهایی از آقا دیدی که به نظرت یه مقداری با هم فاصله داشت، مبادا سلم مهدی ما نباشی. اگه دیدی آقا به یکی 1000 درهم داد، به یکی دیگه 1 درهم داد، تو تسلیم امر او باش، چون امام زمان خلاف اراده الهی عمل نمی کنه. خب این امامی که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون است، به جز اراده الهی اراده نمی کند، اراده او منطبق بر مشیت و اراده الهی است، این امام رو پروردگار عالم الگوی انبیا قرار داد. یعنی امام حسین فقط برای ما الگو نبود که فرمود فلکم فی اسوه، شما دنبال الگو میگردین، من حسین برای تک تکتون الگو و اسوه هم. امام برای انبیا الگو و اسوه بودن. من به فراخور وقت یکی دو روایت رو اشاره کنم. یکیش وجود نورانی حضرت ابراهیم سلام الله علیه است که در ماجرای ذبح اسماعیل هر کاری کرد، دید که این آلت ذبح کار نمی کنه رو گلوی فرزند، و بعد ندا آمد که به جای او قوچی رو تو باید ذبح کنی. قبل از اینکه فدا بر اسماعیل بیاید، پروردگار عالم با او چند جمله سخن گفت که تو در نزد خودت پسرت عزیزتره یا پسر پیغمبر آخر الزمان؟ فرمود قطعا پسر پیغمبر آخر الزمان. اگر اسماعیل رو تو ذبح کنی برای تو مصیبتش سنگین‌تره یا شهادت و قتل پسر پیغمبر آخر الزمان بر تو سنگین‌تره؟ فرمود قطعا قتل حسین بر من مصیبتش بزرگتر و سنگینتر از ذبح اسماعیل. اینجا وقتی مصیبت ابی عبدالله رو برای او بازگو کردن به تعبیر امام رضا علیه السلام، این جزع و فزعی که جناب ابراهیم بر مصائب سید و شهدا از خودش نشون داد، ندا آمد ما به واسطه این جزع و فزع تو بر حسین به تو درجه رفیعی عنایت کردیم که با ذبح اسماعیل بهت نمی دادیم. ففدیناه و به ذبح عظیم نازل شد به تعبیر امام رضا. یعنی انبیا رو با جزع بر ابی عبدالله خدا داره به مدارج عالیه میرسانه. دیشب گفتیم حضرت موسی رو با گریه بر ابی عبدالله و عاشورای حسینی هم خودش و هم امتش رو داره به اون رتبه افضل میرسانه. امشب جزع و فزع حضرت ابراهیم بر ابی عبدالله رو نردبان تقرب و ترقی الالله معرفی کرد. این یک پیامبر. پیامبر بعدی که مرحوم ابن قولوی در کامل الزیارات باب 19 حدیث 3 و 4 میارن، جناب اسماعیل ابن حزقیل است که قرآن هم از او یاد می کند که او رو صادق الوعد می داند. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. از حضرت پرسیدن این همون اسماعیل ابن ابراهیم است؟ فرمود نه، اسماعیل ابن ابراهیم قبل از پدر از دنیا رفت، این اسماعیل ابن حزقیل است که وقتی اومد امت رو به خدا دعوت کنه فکذبوه، او رو تکذیبش کردن، فسلخت فروت و وجههی و رأسه، زنده زنده پوست سر و صورتش رو کندن. فأتاه ملکون، فرشته ای از طرف خدا آمد خطاب به او عرض کرد فمرنی به ما شئت، خدا منو فرشته عذاب امتت قرار داده، هر امری بکنی من انجام میدم. او در جواب این فرشته فرمود لی اسوتون بالحسین علیه السلام. درسته که انبیا در عالم ملک و در بازه زمانی قبل از ابی عبدالله می زیستن، اما در عوالم ملکوت وجود نورانی سید الشهدا رو زیارت کرده بودن و می شناختن. اذا وقتی ملک عذاب به او گفت هر خواسته ای داری در مورد عذاب قومت من لبیک بگم، این جناب اسماعیل فرمود من حسین ابن علی رو اسوه خودم قرار دادم. یعنی اینجا نفرین نکرد. در همین باب روایت بعدی امام صادق علیه السلام از یک طریق دیگری داستان ایشون رو اینگونه نقل کرد. وقتی ندا آمد جناب اسماعیل چه خواسته و حاجتی داری در برابر جسارت قومت که تو رو زنده زنده پوست سر و صورتتو کندن؟ فرمود حاجتی الیک یا رب ان تکرنی الی دنیا حتی انتقم. خدایا حاجت من از تو این است که من رو در رجعت برگردونی همان طوری که حسین ابن علی رو برمیگردونی و من اونجا در معیت حسین انتقام بگیرم. یعنی ابی عبدالله ما الگو شدن برای انبیا، با اونی که انبیا کملین در طاعت و بندگی خدا بودن، اما ابی عبدالله رو برای اونها اسوه و الگو قرار داد. جزع بر حسین، گریه بر حسین، رجعت مع الحسین، این لسان روایات ماست که ما فقط به دو سه روایت اشاره کردیم به خاطر کمبود وقت. پس امام نه تنها سر بقاء امامت هستن، در اون خبر کافی شریف که وقتی به فاطمه سلام الله علیها پیغمبر خبر داد این مولودی که در رحم داری کشته خواهد شد، حضرت اشاره کرد اگه کشته خواهد شد لا حاجت لی. بعد جبرئیل آمد که خدا امامت رو در ذریه او قرار داده، صدیقه طاهره اعلان رضایت کردن. نه تنها سر بقاء امامت هست، بلکه برای همه انبیا الگو و اسوه طاعت و بندگی است که در روز عاشورا همه انبیا تنزل کردند به جهت نصرت امام و ابی عبدالله اذن ندادند و تا قیامت همه انبیا برای زیارت امام حسین فوج فوج هبوط میکنن. این نص روایات صحیحه ماست همراه با ملائکه مقرب، مخصوصا در شب جمعه که همه انبیا اذن میگیرن از پروردگار عالم به جهت زیارت الحسین. پس معلوم زیارت ابی عبدالله، معلوم بکاء بر ابی عبدالله، معلوم جزع و فزع بر ابی عبدالله، معلوم رجعت ابی عبدالله، همه و همه مدارج عالیه بندگیست برای وجود نورانی انبیاء عظام. یعنی امام حسین، عاشورای حسینی، مجالس و محافل حسینی، گریستن بر ابی عبدالله، جزع و فزع و اقامه عزا بر ابی عبدالله، چنین ظرفیتی دارد که انبیا رو میتونه سیر بده، چه برسه به من و شما. و حیفه که انسان محرم بر او سپری شود و دست خالی بماند. خدایا به آبروی اربابمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام آنچه به اولیاءت در این ماه عزای سالار شهیدان عنایت میکنی، به ما هم به صدق سری مولامون اربابمون ابی عبدالله عنایت بفرمان.